بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث أصول در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. مباحثی مطرح شد و تحریر محل نزاع، که محل نزاع کجاست، این یه مقداری در این بحث مشکله. یکی از مشکلات این بحث تحریر محل نزاع، که استعمال لفظ در اکثر از معنا مقصود چیه، که یک لفظ در دو معنا استعمال بشه، در سه معنا استعمال بشه. این حالتهای مختلفی براش وجود داره، لذا استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ما باید کاملا بفهمیم که محل نزاع کجاست. برای روشن شدن تحریر محل نزاع، باید ما اقسام و حالات مختلفی که برای استعمال وجود داره توضیح بدیم و ببینیم که این مورد اختلاف کجاست. جاهایی هست که مورد اختلاف نیست و جاهایی است که مورد اختلافه. برای روشن شدن این بحث لازمه که توجه کنیم به اقسام متصوره در این بحث. یکی از اقسام استعمال لفظ در مجموع هست، در مجموع معنیین، یعنی دو معنا وجود داره، شما در مجموع معنیین میایید استعمال میکنید. مجموع معنیین مثل المسما به زید، المسما به عین. المسما به عین، شما لفظ عین را جعنی به عینن، جعنی به زیدن، زید رو برای من بیار. کدوم زید؟ ما دو تا زید داریم، یه زید ابن خالد داریم، یه زید ابن ولید داریم. جعنی به زیدن کدوم زید؟ شما توضیح ندادید، مولا هستید، دستور دادید جعنی به زیدن. ما در خارج هم دو تا زید داریم، زید ابن خالد، زید ابن ولید. شما استعمال میکنید در هر دو، میگید یعنی هر دو رو بیا مجموع. این اشکال داره یا نه که شما لفظ زید رو استعمال کنید در مسما به عین که مقصودتون هر دو باشه؟ نه، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست که مورد بحث آقایون هست. این رو همه قبول دارن، هیچ اشکالی هم نداره که شما جعنی به زیدن بفرمایید و مقصودتون زید ابن خالد و زید ابن ولید هر دو باشه. اینو بهش میگیم استعمال در مجموع معنیین، که عرض کنم بر این که هیچ اشکالی نداره. یه موقعی استعمال در کلی مجموعیه، کلی مجموعی یعنی چه؟ یعنی شما لفظ اکرم العشره هاولاء العشره، این ده نفر رو اکرام کن، دستور میدید، میگید این ده نفر رو اکرام کن مجموعاً. مجموعاً یعنی چی؟ یعنی باید این ده نفر اکرام بشن و اگر یکی از این ده نفر اکرام نشه، مثل اینکه شما هیچ کدوم رو اکرام نکردی مجموعاً. یه موقع میگیم اکرم هؤلاء العشره مجموعاً، مجموعاً معناش اینه، یعنی اگر شما نه نفر اینا رو اکرام بکنی کفایت نمیکنه، باید اون ده نفر، نفر دهم هم کامل اکرام بکنی تا تکلیفت رو انجام بدی. خب این اشکالی داره؟ این استعمال لفظ در اکثر از معناست؟ نه، اینم مورد بحث نیست. این یقینا اشکال نداره و شما میتونید یک کلی رو بگید و در مجموع استعمال بکنید. این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، این استعمال لفظ در یک معنای عام مجموعیه. صورت سوم آن است که شما عام استقراقی میگید اکرم العلماء جمیعا. اکرم العلماء یعنی چی؟ یعنی همه علما رو اکرام بکن. این عام استقراقیه. عام استقراقی یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از علما رو اکرام کردید تکلیفتون رو نسبت به او انجام دادید. اگر یه عالم رو اکرام کردید یه عالم رو اکرام نکردید، نسبت به اونی که اکرام کردید وظیفه خودتون رو انجام دادید، نسبت به اونی که اکرام نکردید وظیفه خودتون رو انجام ندادید. هر کدوم تکلیف مستقل و حکم مستقل جدایی داره. خب آیا اینجا هم اکرم العلماء به نحو عام استقراقی استعمال لفظ در اکثر از معناست؟ نه، اینم استعمال لفظ در اکثر از معنای نیست که مورد بحث ما هست. پس عام استقراقی اگر بشه که افراد مختلف درش داخل باشن، این از بحث ما خارجه. اگر عام مجموعی استعمال بشه که همه مجموع افراد بن حیث المجموع مورد نظر مولا باشه، این هم باز از بحث ما خارجه. اگر مسما به زید اراده بشه که استعمال بشه در اون جامع که دارای اجزایی هست، یه جزءش این زیده، یه جزءش اون زیده، یه جزءش این عین باکی است، یکیش عین جاری است، اگر در اونم استعمال بشه که زی اجزا هست، اون هم از بحث ما خارجه. پس بحث ما در چیه؟ بحث ما در این است که یک لفظی در دو معنا علا سبیل الاستقلال و انفراد استعمال بشه، مثل اینکه دو بار استعمال شده. یعنی اگر شما یه بار بگید جئنی به زیدن که این زید رو بیار، یه بار بگید جئنی به زیدن زید ابن ارقم زید ابن خالد، دو بار اینو استعمال بکنید، اینو بیاید یک بار استعمال بکنید. این مورد بحث ما هست. برای این که باز همین تحریر محل نزاع روشن بشه، این است که ما استقلال حکمی داریم و استقلال استعمالی داریم. استقلال حکمی یعنی چه و استقلال استعمالی یعنی چه؟ استقلال حکمی اگر نظرتون همین الان گفتیم، مثال زدیم، در جایی که میگن اکرم العلماء عام استقراقی که باشه، معناش این است که هر عالمی یه وظیفه شما نسبت بهش دارید که اکرامش بکنید. اگر این عالم رو اکرام کردید واجبتون رو انجام دادید، اگر این عالم رو اکرام نکنید معصیت کردید. در عالم دوم هم همینطور، هر عالمی یک اطاعت داره یه معصیت داره. انجام بدید اطاعت کردید، اکرام بکنید اطاعت کردید، اکرام نکنید معصیت. اینو میگیم استقلال چی؟ استقلال حکمی در مقابل اون مجموعیه که اگر هر 10 نفر رو اکرام بکنید وظیفتون رو انجام دادید، اگر یکیشو اکرام نکنید مثل این که هیچ انجام ندادید. اون عام مجموعی بود که یک حکم روی همه رفته بود، ولی عام استقراقی هر کدوم جدا جدا یه اطاعت داره یه معصیت داره. اینو بهش میگیم استقلال حکمی. اما استقلال استعمالی معناش این است که این لفظ در اون معنا مستقلن استعمال شده، در معنای دوم هم مستقلن استعمال شده. خب این تا حدودی بحث تحریر محل نزاع که در علما بحث کردن استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز یا جایز نیست، تا حدودی میتونه روشن بشه. این که علما تعبیر کردن استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز یا جایز نیست، فرع یه مطلبی است و اون مطلب این است که وضع لفظ برای دو معنا اشکالی نداره. صحبت در استعمال لفظ در اکثر از معناست. چون بحث قبلی ما چی بود در بحث مشترک؟ این بود که یک لفظ برای دو معنا وضع بشه، برای سه معنا وضع بشه. این بحث فرع اونه. یعنی بعد از این که ما گفتیم لفظ میتونه دو تا وضع داشته باشه، دو تا معنا داشته باشه، سه تا معنا داشته باشه، بعد از این که این مسئله کاملا جا افتاد و مورد قبول واقع شد، حالا بحث میکنیم که یک لفظ رو در دو معنا استعمال بکنیم چطوره، یه لفظ رو در سه معنا استعمال بکنیم چطوره. این یه نکته که بعد از فراغ اون بحث که وضع لفظ برای چند معنا هیچ اشکالی نداره، این مسئله دوم پدید میاد و اون این است که حالا استعمال این لفظ در دو معنا چطوره. این نکته اول. نکته دوم این است که آیا معنای حقیقی و معنای مجازی و معنای کنایی فرقی می کند؟ آیا ما یک لفظ رو در دو معنای حقیقی استعمال بکنیم؟ جایز یا جایز نیست؟ یا یک لفظ رو در معنای حقیقی و مجازی استعمال بکنیم، این درسته یا نه؟ یا اینکه نه، لفظ رو در یه معنای حقیقی، یه معنای کنایی، یه معنای مجازی، اینا همش مورد بحثه. عرض کردیم اگر بحث رو اونطور که مرحوم آخوند صاحب کفایه مطرح کردن و بحث عقلی مطرح کردن که در آن واحد شما یک لفظ رو در دو معنا که فانی در این لفظ فانی در اون معنا هست بخواید استعمال بکنید، این محاله، این محالیتی که مرحوم آخوند مطرح کرده مناسب این است که چه معنای حقیقی باشه اون معنا، چه معنای مجازی باشه، چه معنای کنایی باشه، همه اون موارد رو شامل میشه. این یه مطلب. نکته دیگری که باز در اینجا مناسب ما توجه کنیم این است که ما یه مراد جدی داریم، یه مراد استعمالی داریم. مراد جدی یعنی اون چیزی که متکلم در اراده خودش و مقصود ذاتی خودش وجود داره. مقصودش چیه؟ اون مقصود جدی مراد متکلم یه مطلبه، اون چی که ظاهر کلامش هست و مراد استعمالی است که برداشت عموم مردمه، مردم از این لفظ با این قرائن این چنین میفهمند، اون میشه مراد استعمالی. شما یه لفظی، یه سخنرانی میکنید، یه مطلبی رو بیان میکنید، مردمی که گوش میدن یه برداشتی میکنن، اون برداشت مردم میشه مراد چی؟ استعمالی، که ظاهر لفظ بر او دلالت میکنه. یه چیزی در ذهن شما هست و مراد جدی شما هست، اون رو حالا ممکنه با اون مراد استعمالی غالبا یکی باشه، غالبا مراد جدی با مراد استعمالی تطابق داره، ولی گاهی هم میشه که مراد جدی با مراد استعمالی تطابق نداره. یعنی شما در ذهنتون یه مطلبیه ولی اون مطلب رو واضح بیان نمی کنید، یه جور دیگه‌ای بیان می کنید، مراد استعمالیتون مطابق با مراد جدی نیست. سؤال ما اینه، این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا مربوط به مراد جدیه یا مربوط به مراد استعمالیه؟ این رو باید توجه کنید، این مربوط به مراد استعمالیه، یعنی اون برداشت عموم مردم از این کلام چیه؟ مراد استعمالی یعنی اون چیزی که برداشته از ظواهر کلام میشه، نه اونی که در قلب شما وجود داره، شما چه اراده‌ای دارید. ما این تذکر رو در اینجا در صفحه 381 دادیم برای اینکه بعضی از بزرگان در کلماتشون اشتباه کردند و مراد جدی رو با مراد استعمالی مخلوط کردند، فکر کردن استعمال لفظ در اکثر از معنا مربوط به مراد جدی هست نه مراد استعمالی، در حالی که نه، ما بحثمون در مراد استعمالیه. ممکنه مراد جدی هر چیزی باشه، ممکنه عام مجموعی باشه، ممکنه عام استقراقی باشه، ممکنه کلی زی افراد باشه، زی اجزا باشه، هر چی باشه، مراد جدی رو ما کار نداریم. اونی که استعمال لفظ در اکثر از معنا درش بحث میکنه که جایزه یا جایز نیست، اونجاییست که مراد استعمالی شما این باشه که یک لفظی رو استعمال کردید در دو معنا، معنای حقیقی، معنای مجازی، یا دو معنای حقیقی استعمال کردید و مراد استعمالی شما که به حسب قرائن معلومه قرینه هم آوردید که این قرینه دال بر این که شما دو تا معنا رو اراده کردید، مثل اینکه همون شعری که ما قبلا خوندیم، دی در میان بادیه دیدم شیر را، این را بریختم و از آن هم گریختم، قرینه بود. دو تا قرینه شما آوردید که دو معنا رو اراده کردید، از شیر و از بادیه. بادیه هم به معنای بیابان و هم به معنای اون ظرف. شیر هم دو تا معنا داره، یکی به معنای شیر خوردنی، یکی به معنای شیر درنده، و قرینه هم بر هر دوش آوردید، یعنی لفظ رو در دو معنا استعمال کردید و قرینه هم برای هر دو معنا آوردید. این برای این است که ما محل نزاع رو در اینجا بفهمیم. لیکن یه نکته ایست که مرحوم ایروانی در اینجا مطرح کرده که اون در بحث آینده ما مطرح میکنیم و ایشون کلن این بحث رو منکره، بحث استعمال لفظ در اکثر معنا رو به هیچ صورت قبول نمیکنه. میگه اصلا معقول نیست که یک لفظ در دو معنا استعمال بشه. حالا فرمایش ایشون چیه؟ ما باید توضیح بدیم و جوابی که از ایشون داده شده چیز که انشاءالله در بحث آینده توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.